بين التائهين المعصومين المنتجبين. بعد از اون که بحث صبر رو حضرت فرمودن و اینکه مؤمن خودش رو اونچنان تربیت کنه که جزع رو در شخصیت خودش بمیرانه و آرام آرام به صبری برسه که در عین تلخی ارتباط با زندگی باز هم اون تلخی را به عنوان صبر تحمل کنه. این روایت رو بخوانیم و این بحث رو خیلی دیگه ادامه ندیم. روایت هست از امام باقر علیه السلام، می فرمان من صبر می کنم از این غلامم و از اهلم بر آن چیزی که از حنظل تلخ تره. خب این نکته داره، یعنی من سختمه که یک لحظه حتی وارد زندگی بشم. بالاخره باید به این غلام دستور داد این کارو بکن این کارو نکن. اهل یعنی زندگی دیگه. می فرمان که با این که خیلی برا من این کار تلخه، همون صبر عن الله عرض کردیم، می فرمان یعنی اونچنان ارتباط با خدا برای اهل شیرینه که جدا شدن و به زندگی پرداختن، حتی زندگی طبیعی سالم عادی، این براشون تلخ میشه. حضرت می فرمان که خب حالا اینجا چه کار کنیم؟ خب حالا تمام روح مؤمن گاهی به جای میرسه که فقط محبت به خدا قلبش رو اشغال کرده، هیچ چی دیگه را نمیخواد، میخواد این ارتباط با خدا حفظ بشه. از این ور باید به امورات مردم رسیدگی کنه، زندگی کنه، که این براش خیلی تلخ میشه. حالا چه کار کنه؟ حالا یه وقت است که یک روش منفی به کار میبرم که میگه به ما چه، مشکلات مردم به ما چه، امور زندگی به ما چه، کسب برای ادامه زندگی به ما چه. فکر میکنه دیگه این عالی تره، چون میبینه خیلی با خدا و عشق الهی زندگی شیرینی داره، فکر میکنه این آخرین منزل است. حضرت فرمان نه، یه منزل دیگه هست از این بالاتر که این عشق رو نگه داری ولی بیایی به طرف زندگی. می فرمان که من صبر می کنم. از چه صبر می کنم؟ از این که باید زندگیم اداره کنم، حالا در حدی که حضرت مسئولم، از این غلامم و از این اهلم. یعنی این که خیلی سختم است تو زندگی باشم اما صبر می کنم. بعد میگم که این صبر تلخم هست برا من. این دیگه سختترین شکل زندگیه. اون عرض کردیم اون جلسه، اون خیلی سختش که آدم دائم قلبش رو به یاد خدا نگه دارید. از اون سختتر نیست که قلبی که به یاد خداست حالا بخواد به امورات زندگی برسه. این چرا سختتره؟ برای اینکه عشق الهی به قلبش حسابی طعم کرده. حالا میخواد بیاد درس بخونه، نمیدونم کلاس بره، واحد، کاسبی، دکون، مغازه، خانه. اینجاست که میگن انشاءالله اگه کسی تونست این مرحله رو بگذرونه به مقام جمع میرسه. مقام جمع دیگه خیلی مقامه، یعنی مقامی که کاری از کاری بازش نمیداره. خیلی سخت بسید دیگه، شما خودتون دیدین دیگه، آدم دلش میخواد که اصلا هیچ خبر دنیا نباشه، یه بشه واسه عبادت شده کن. حالا بهش میگن نه، تو باید در این که خبر دنیا را بدونی، بفهمی کجا دارن به مردم فلسطین ظلم میکنن، ناراحت بشی، بدونی کجا حق مظلوم را نمیدن، حرام و حلال میکنن، بدونی تو خونه دون مثلا اینجا اسراف شده اینجا نشده، تو همه اینا دخالت کنی، دلت هم دل الهی باشه. این خیلی کاره، عکسش سخت نیست؟ خب یه دیم یفتن از این وقت کار عبادت فردی های. اونم که سخت می‌سادم هم تو دخالت کنه تو امورات دنیا، فقط سیاسی بشه. حالا جمعش بعد از اینکه قلب الهی شد و انس با خدا براش رسید، حالا به قول امام باقر باید امورات غلام و زندگیرم داشته باشه. فرمان که حالا هر کس صبر کند تو این حالت، نایل شود به واسطه صبرش به درجه صائم قائم. یعنی این دیگه مثل کسی است تو این حالت که دائم دارد روزداری میکند و واسطه از نصف شب نماز میخونه. یه همچه حالت پیدا میشه. حالا اینجا یه بار دیگه بحث میکنیم انشاءالله که این حالت چه حالتی است و ما باید بعدم ببینیم یا همین حالا میشه پیدا کرد. شما مثلا ببینید وقتی تشریف میبرید مشرف میشین به لطف خدا مثلا مشهد، یه وقتی اسم میکنید خب ایشالله ثوابش رو بعدم بمیدم، بعدم مثلا یه حال خوشی، بهشتی، آبی، درختی، چهچهه بلبلی، غیبی. من یه وقتی اسم میکنید همین حالا باید یه جوری بشم که یخته اون جوری بشم. اون حالت یعنی عارفان در یه دم دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن. آدم باید همین حالا اون عید گیرش بیاد. حالا کم و زیاد داره. یعنی اگه کسی تونست عشق الهی را در قلبش ایجاد کنه ولی یه بودی هم نشه، این همین حالا یه نشاط عجیب معنوی داره. که کی نشاط را عملا داره؟ کسی که دائم روزه و نصف شب نماز بخونه. بعد میفرمان که یه همچه آدم خب معلومه سخته. فرمان نتیجه دیگه که برای این درد این است، مثل این است که جلوی وجود مقدس حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله جهاد کنید، شمشیر بزنید، آشهید بشید. این یه همچی حال معنوی نصیب کسی میشه که بناش بر این باشد که در راه بندگی صبر کنه، مزه صبر را بچشه، بعدم تلخیه این که حالا باید به امورات مردم و زندگی برسد از اون عشق باید بیاد به امور اجتماع اینم تحمل کنه. خیلی دین عجیبی میشه این دین. اصلا من بعید میدونم تو ادیان دیگه تا اینجا حرف زده باشه. فوقش دیگه خیلی که خیلی بخوان بگن طرف بالاست، میگن آقا دائم با خداست. اخ ما تو روایت داریم که خودتون میدونی، حالا بعد نیست میخواستیم خیلی اینا طولش ندیم، هم حالا به جهت دارید که امیرالمومنین اون چنان محو حق شدن که خار رو از پاشون در آوردن یا اون تیر رو و نفهمیدن. اما آیه ولایت اینجا نیامد. اینجا آیه نیامد که علی علیه السلام انما ولیکم الله و الرسول والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این آیه اینجا نیامد. اما یه جا که خودتون میدونید حضرت به رکوع بودن، گداه اومد، دیدن داره معطل میشه، دستش رو دراز کردن، انگشته یعنی حالش کردن که این در رو برو در برد و رفت. آیه اومد، حالا همه هم قافل. آیه اومد که فقط انما فقط خدا ولی شماست و رسول ولی شماست و اونایی که در رکوع نماز قیام میکنند و در رکوع زکات میدن، یعنی در زکات میدن آ در رکوع هم مدن خدمت حضرت که آقا این که فرمودن این کار را علی بن ابی طالب کرد. رفتن دیدن آره. خب سوال بردون هست که خب خدا اگه میخواستی لاغل آیه بیاری که علی ولیست، خب وقت که حواستش اینقدر جمع تو بود که اصلا یادش رفت تیره که از پاش درن اونجا که بالاتر بود، پس باید آیه اونجا میمد. دسته دیگه اگه دقت کنیم اینجا حواستم باید خیلی جمع باشه. یه وقت علی بن ابی طالب مثل ما دارن نماز میخونن، گداه که میاد حواسشون جمع گداوه هم از انگشتر میدن خدا حافظ شما. یه وقت علی اون چنان محو خداست که با حالت محو خدایی به مردم نظر میکنه، نه یخته به خدا نظر کنه یخته به مردم. پس چند حالت هست؟ سه حالت. یه وقت ما نظر به مردم داریم و از خدا غافلی که خدا نکنه. یه وقت نظر به خدا داریم و از زندگی امورات مردم غافلیم. این مقام متوسطین است. یه وقت با چشم خدا هم نظر به مردم داریم. این مقام اصلا از پیغمبر اماما کسی دیگه بعید است به این راحتی صاحب این مقام بشه. بقیه ممکنه از یه چیزی گیرشون بیا که کسی به جایی برسه که با چشم خدا دنیا رو ببینه. خب این خیلی کاره. امیرالمومنین تو این دنیا که خدا میفرماید اینا میتونن ولی شما باشن. منظور چه؟ شما بپاشیتون ممکنه تا یه جای بذاره شما مومن بشید. میگه خب فوقش مومن میشه، یه صوفی میشه دیگه، میگه گوشه میشینه عبادت میکنه. خیلی تا اینجا شیطان دلواپس نیست. اما اگه دید وقتی مومن شدید به امیرالمومنین اقتدا میکنی و با عشق به خدا دل میکنید از اون خلوت تنهایی، میاد چلاق دست میدین تو بازار کوفه را میرید، اینجاست که شیطان از اول نمیزنید، چون میترسید شما همچنین بشین دیگه بساط شیطان جمع میشه. اینه که اگه دیدین خیلی شیطان سر به سر دون نمیذارید، شک کنید که آینده عباداتتون معلوم نیست به در بخواهش. فوقش خیلی از به قول امام خدا رحمت کنید امام فهمدن که شیطان خیلی دلواپس نیست. به روحانیون نصیحت میگن که شما برید نماز تو محراب بخونید، عباد نبرید سرتون که بخونیدون. همه بگن چه متقی یا مؤمن اینا. شیطان هم تبلیغ میکنه تو قلب همه، میگه که آقا این مؤمن است، آقا خمینی سیاسی، حالا زبون منه دیگه، اون سیاسی است، اون خیلی متدعیه. یه صلوات بخون. بیست و پنجمین نکته‌ای که حضرت صادق علیه السلام در رابطه با لشکر عقل و رحمان و لشکر شیطان و جهل می‌فرمان و صفح و ضده الانتقام، خیلی هم بحث عمیقی می‌فرمان. صفت عقل و معنویت و رحمانیت صفحه است. صف اسمش یعنی ورق زدن، هم میگن صف دی صف همی ورق بزن ولش کن. صف معنی کردن گذشت و تجاوز. این تجاوز که تو دعا با میخونید یا حسن تجاوز، ای خدایی که میگذری، میمن معنی صف غیر این تجاوز است که ما تو فارسی میکنیم. خب یکی از صفات انسانی که عقل الهی داره صف هست. عکسش مقابل صف، یعنی اونجایی که باید گذشت کرد ول نکرد، اینا میگن انتقام. انتقام از صدام گرفتن. و این جملات ائمه نورانی ساقا میگه و ضده الانتقام، یعنی به جای اینکه ول کنی ول نکنی، بخوای ثابت کنی، بکوبی، بزنی زمین، رسوا کنی، میگه این صفت جهل و شیطانه. پس اول ظاهر قضیه، پس کدوم انتقام است که صفت شیطانه است؟ مثلا همسایه خاکوار ریخته در خونه ما، بعدن بریزیم تو پاشنه در خونش، این معلومه است که شیطانی است. ولش کن، فردا جمع کن براش یه استغفار برس. یادتونه جناب مرد الهی حضرت مالک اشتر وقتی یارو آشغال بهش پرون صرف دید نمیتونه بگذر، نمیشه. خیلی مهم مثل فرمانده نیرو قوای مسلحانه جهان اسلام آشغال فرونده است دیگه، که یک از ایالاتش ایران بوده. میدونی که امیرالمومنین ایالت هایی که حاکم جایی بود که یک از ایالاتش کل این ایران بوده، حالا به همچی فرمانده آشغال فرونده است. حضرت مالک اشتر دید نمیتونه بگذره، باید هم بگذره. ما چکار کرد؟ از تعینو به صبر و سلام رفت به نماز متوسل شد که خدایا من نماز میخونم ثوابش این که بگذرم از این قضیه. که یارو داوید اومد که آقا بیا گفت ما اومدیم تو مسجد نماز بخونیم که بگذریم، تو حالا اومدیم برو برو میخوایم بگذریم. خیلی چیز میشه یاد گرفت که گاهی دیگه نمیتونی بگذری، نمیشه. خب میگن نماز بخونیم، شاگرد امیرالمومنین دیگه، با نماز کمک میگی که بگذری. وای نمیزه یه منظره زشتی، یه نامحرمی، یه فحش بدی، یه خیال غلطی میاد تو ذهن، خب باید بگذری، نمیتونی بگذری، زورت نمیرسه. یا از تعینو به صبر و سلام بگو که اگر که از این به خود به نفست بگو اگر از این مسئله دست بر نداری سه روز میگیری. دو حالت داری، یا از ترس این که نفس سه روزه براش سخته میگذرید نبو نخص، یا هم میگیری خود به خود میرید. بعد هم صلات نماز صف سینه را اونچنان زلال میکنه که دیگه نور میاد. خب چی نمیذاره؟ انتقام. میگه انتقام را رها کن تا این دل دشت لطف خدا بشه. امام رحمت الله علیه این آخرین مقاله فرمایشات امامت در اون کتاب، ولی به لطف خدا اگه شما دعا کنین ما روایت ادامه میدیم بعدم. امام تو این قسمت آخر کتابشون دو سه سطر خیلی عالی گفتن، اگه حوصله کنین ما حالا هر چی تونستیم میخونیم، خیلی قیمتیست. امام میفرمان که خب اولا که مشخصه یکی از کمالات هر انسانی که بزرگ است اینست که بگذرد از این مسائل جزئی، روح رو وصف میکنه. مولوی هم که میگه در شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگه من بخوام بحث کنم و تو اینا گفتی یا چرا گفتی، دیگه کی میتونم نور بگیرم و نور بدم، هم تو گرفتار همین ظلمت خودم میشم. بعد امام، من اصل حرف امام رو عرض میکنم ولی انشاءالله از روش میخونیم چون نکات خیلی عالی داره. حضرت امام میفرماد که خب مگه نه این که خدا یکی از صفاتش عفو و تجاوز است. از کردم شما تو دعا بدون میگو ای بهی در این کسی که میگذری، خب قبوله تا اینجا. خب یک بعد میگه مگه نه این که اگر شب متشبه بشی به صفات خدا، خب پس عملا قرب پیدا میکنی. قرب چطوری پیدا میشه؟ قرب به اندازه تشبه و تخلق و به اخلاق الله است. و هر چه صفات الهی بشید قرب داری. پس حالا میرسیم به این که هر کس این صفت رو داشته باشه، یعنی گذشت و عفو و صفرا، این به خدا نزدیک است. این دو. خب حالا اگر که این توسل به خدا پیدا کرد و خدا به این نظر کرد، عملا پس این میشه چی؟ شخصی که راحت میگذره. چرا؟ چون اول آدم میبندد اخلاق خدا را به خودش، بعدن خدا میده اون اخلاق را به این. خودتون هم همینطور دیگه، گاهی وقتا آدم اول که میخواد یه صدقه ای بده در واقع زور زوره که میده، چون خدا گفته. بعد از یه مدتی نه، فیضی که خدا داره به این بنده میده، نه راحت صدقه میده، هیچ هم نمیشه. اول آدم خودش هم میبنده به اخلاق خدا، بعد آروم آروم خدا اون اخلاق خودش را به این میده. حسیدم نکته سوم که در واقع نکته دوم بود که آروم آروم انسان اخلاق الهی پیدا میکنه. حالا کی داره اینا تربیت میکنه؟ خدا اینا داره تربیت میکنه. یعنی رب که عفو کننده و متجاوز و گذشت کننده است، حالا داره به این هی نور میده. این میشه متربی به تربیت خدا. حالا گوش بده، میدونین که تو برزخ یعنی در سوال قبر، همین که از طرف سوال کنن درونش هم میتونه بگه دیگه، نمیتونه مثل اینجا که آدم مثلا یهو با یکی خوب نیست بگه ما با شما خوبی، نه اینجوری نیست. فقط اونجا بروز سرائر هست، درست شد؟ حالا از این میپرسن من ربک، این درونش چی نور به این داده است؟ پروردگار میگه ربی یالله، یعنی درونش تصدیق میکنه بابا این عفو گذشتی که من پیدا کردم به جهت نور پروردگار بود دیگه. حالا اگه عکسش شد، یه کسی خودش رو با تربیت الهی تربیت نکرده، حالا وقتی که ازش میپرسن من ربک، تو دنیا بهش هرچی خدا گفت بابا ولش کن بگذر، گفت چه بگذرم؟ 6 سال پیش از این وقتی من خواستم برم بهم سلام نکن، من دیگه با این آدم حرف نمیزنم. حالا بهش میگن من رب باش، میگه ربی از شیطان، بکشی خودش نمیتونه غیره این بگی، نو میده خودش. و چرا؟ کی بود که گفت که آقا نباید بگذری، باید ظلم کنی، باید خود خواهی؟ خب شیطان. نه که میگه ربی از شیطان. حالا اگه که میگه ربی از شیطان چکارش بکنم؟ اون جاست که میگن فشار قبر رو اینا نشونش میدن که رب شیطانه. حالا به چشم خب این مقدمه، بعد ما به روایتش میخونیم میبینیم که نه، هیچ راهی ما نداریم، ما جز اینی که باید اولا صفات الهی را پیدا کنیم که یکی از بهترین صفات همین صفت هست. بعدم اصلا نمیشه اگه این ازم اگه آدم نگذره، خدا بدونه من میشناستم بعد یاره 30 سالت گرفتاری حرف، تو دوره اول زندگیش مثلا نمیدونم فلانی یه چیزی گفته، 30 ساله ظاهرنم هیچی نمیگه، فایده نداره، باید اصلا صفحه باید بابا ورق بزنی، اصلا باید نبینی دیگه اون ایبا، اون نمیدونم نوقی که به شما زدن، تنهی که به شما زدن، ولش کن، سینه دونه پاک کنید، نه اینکه قایم کنی. آدم گفت ممکنه قایم کنه رو خودش هم نیاره، بیا من 10 سال رو خودم نمیارم، 10 سال داری تو درون خودت آتیش روشن کردی رو خودت نمیاری که حرف نشو، باید بابا ولش کنی، یک خنده هم به لبت میاد حال میاد که بیکار بودی این چیزا رو گرفتی. خب جمله حضرت امام، خدا امام رو به حق اولیا و اصفیا رحمت کنه، میفرماد عفو و تجاوز، از کرم تجاوز یعنی گذشت، از صفات جمالیه حق، یعنی اون صفاتیست که کمال برای خدا، که اتصاف به آن تشبه به مبادی عالیه است. همه اینا رو باید یاد گیریم، مبادی عالیه یعنی حقایق عالم غیب، یعنی اگه شما صفات خدا رو پیدا کنید روحتون با عالم غیب برین ارتباط پیدا میکنه. این یک. و کسی که تحت تربیت رب العالمین واقع شود و مربوب حق بشه، یعنی خدا اینا تربیتش کنه، باید در او صفات حق تعالی جلوه کنه. اگه من و شما به لطف خدا خدا تربیتمون کنه، خب ظاهرمون چی میشه؟ صفات الهی میشه و مرآت جمیل جمال الهی گردد، یعنی آینه الهی میشه. چون بعضی مؤمنه ایدن واقعا جلوه صفات الهی هست و از بزرگترین اوصاف حق رحمت بر بندگان است و عفو بر بندگان، مگه این نیست؟ یعنی خود از روایت داره، در روایت داریم روز قیامت رحمان جلوه میکنید و کرو کرو میبخشید اهل قیامت رو. یعنی رحمان صفت خیلی بزرگ است، در روایت داریم به 10 بار بگو یا ارحم الراحمین، غیر ممکنه است نگید لبک یا عبدی، خیلی صفت مهمی است. خب حالا پس اگه کسی به صفت عفو دچار بشه، یعنی مفتخر بشه به بهترین صفت خدا متخلق شده است، اینجاست که می‌فرماد که اگر انسان از این اوصاف برخوردار نباشد، در جواب سؤال من ربک در وقت بروز سرایر، دقت کردین در قبر، یعنی تو قبر سریره ها باطن میاد وسط، نمیتواند بگوید ربی الله. بعد خب برای اینکه تو دنیا واقعا پروردگار رو این کار نکرده است، یعنی حضرت حق به این فرمان نداده است به قلب این، قلبش داده است دست شیطان، فرمان و خدای نکرده میگه ربی الشیطان یا ربی النفس الاماره، خدایا به حقیقت پیامبر که مقام ظهور عفو و گذشت کامل تو بود، ما را از صفح و گذشت مفتخر بگردان و محروم مگردان. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله.